بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درباره مسئله خیر امروز آیات قرآن مجید رو دقت می‌کردم، به این نتیجه رسیدم که خداوند که لطف و احسان و رحمت و محبت به همه بندگانش داره، تا جایی که به روی همه بدکاران و منحرفان درهای توبه و انابه رو باز گذاشته، بنای بستن هم نداره. سه موضوع رو درباره خیر مطرح کرده. خیر یعنی هر کاری، هر نیتی، هر روحیه‌ای، هر اخلاقی و هر حرکتی که برای خود انسان، خانوادش، مردم سودمند و منفعت داره. البته ممکنه بعضی از شرها هم سود داشته باشه. قرآن مجید هم که با انصاف ترین کتاب عالمه، سود بعضی از شرها رو منکر نیست، اسمم میبره دو تا شر رو. قمار، شراب. خب در قمار بالاخره یه طرف میبره، به چیزی گیرش میاد، کم یا زیاد. این نفع قمار. اونی که کارخونه تولید ابزار قمار داره از فروشش سود میبره. اون مغازه‌داری که ابزار رو از کارخونه دار میخره و میفروشه بهره میبره. اونی هم که انگور و خرما و مواد دیگر رو کیلو 5 تومن 10 تومن 15 تومن میخره، تبدیل به شراب میکنه، تو شیشه میکنه، نیم لیترشو میده 100 تومن 200 تومن بهره میبره. اما پروردگار میفرماید اسمهما اکبر من نفعهما. گناه قمار و شراب، ضرر قمار و شراب خیلی بیشتر منفعتش. و شما بندگان من زیر بار اون منفعت کم در مقابل زیان زیاد نرید، چون عاقلانه که به خاطر یه سود اندک یه ضرر سنگین بدنی، روانی، خانوادگی، دنیایی و آخرتی بکن. این حرف منصفانه ایه. منکر منفعت بعضی از شرور نیست، ولی این میگه منفعتش در برابر زیانهاش قابل توجه نیست، به درد نمیخوره، خلایی رو از شما پر نمیکنه. و اما سه موضوعی که درباره خیر میگه در قرآن، در یک آیه میفرماید فاستبقوا الخیرات، به نظر میاد استباق یعنی پیشی گرفتن، با همدیگه نسبت به هر خیری پیشی بگیری، خودتونو جلو بندازید، از اونایی که کار خیر میکنن. اگر یه کسی 10 تا کامیون آجر برای یه مسجد میده، تو 15 تا بده. اگه یه کسی اومده امسال میگه فاطمیه برسه، من قبل از شهادت حضرت زهرا برای خوشنودی صدیقه کبرا 10 تا جهازیه کامل میدم. حالا لازم می جنسایی رو بخرم که 100 میلیون بشه، همه رو ایرانی میخرم، کاملم میخرم با 15 میلیون تون. او 10 تا جازیه میده، شما 20 تا جازیه بده. او نمازشو فرادا میخونه، شما به جماعت بخون. او 4 تا بچه پرحافظه عاشق درس و تو مسجد و تو هیئت پیدا کرده، میخوان ترک تحصیل کنن چون پول دانشگاهشون رو ندارن بده. میاد میگه شما بخونین تا دکترا، من میدم پولتون. به دو تا مهندس متدین تحویل میده، دو تا دکتر متدین تحویل میده. بهشون هم میگه دکتر شدن شما مال مسجد، مال هیئت. مردم رو یادتون نره، تاجر نش. یه جای بدن رو پاره نکنیم بگین 80 میلیون بده. تو با پول دین، با پول مسجد، با پول هیئت دکتراتو گرفت. اون 4 تا رو به این نقطه رسون، تو 8 تا رو برسون. وستب قل خیرات. فکر کنید توی شهری مانند کرمانشاه که روزگاری مهد علم و عالم و دین و حال و دعا و راه حضرت ابی عبدالله بوده، بین همه مردم چه با پول کمی که متوسطا دارن چه با پول فراوانی که ثروتمندان دارن مسابقه خیر برقرار بشه، چه خواهد شد؟ چه خوب هر محلی 5 تا 6 تا دور هم دیگه جمع بشن و اون محل رو برای مسابقه دادن در کارای خیر حرکت بده، تشویق کن. برن در خونه ها رو بزنن، 10 دقیقه با مردم حرف بزنن، صبح جمعه صبحونه تو مسجد بدن، اهل محل رو دعوت بکنن، تشویقشون بکنن به مسابقه کار خیر، از هم دیگه پیشی گرفتن. بالاخره اونی که مسابقه رو میبره کاپ طلا رو به اون میدن، اونم در آخرت. در نهج البلاغه است امیرالمؤمنین میفرماید این یکی از زیباترین جملات نهج البلاغه است. الا یعنی آگاه باشین، هوشیار باشین، بیدار باشین، بفهمید. و ان الیوم المزمار. این دنیایی که در اون زندگی میکنید میدان تمرین. المزمار میدان تمرین، میدان تقویت کردن خود، میدان ایجاد سلامتی برای ورود در مسابقه است. و قدم از سباق، اما قیامت میدان مسابقه است. و سبقه الجنه، کاپ مسابقه بهشت. والقایت و النار، نهایت اونایی که قدرت ندارن اونجا مسابقه بدن برای رفتن به بهش، دوزخ. تمام اونایی که در دنیا تمرین کردن و قوی شدن، تمرین عبادت و خدمت به خلق، تمام خیرها در این دو عنوان. بهشون میگن این کاپ مسابقه، بریم مسابقه بدیم. هر کدومشون به اندازه برد قدرتشون مسابقه رو میبرن. لذا بهش 8 مرحله است. 8 مرحله به خاطر اینه که مردم در توان مسابقه 8 صفحه و هر 8 برنده. برنده ترین ها انبیا و ائمه طاهرین هم، بعد صفحه 2، 3، 4 هر شکلی که در روایات و آیات بیان شد. این یک موضوع برای خیر. حالا شما فکر بکنید، به نظر مبارکتون این پیشنهاد خودش خیری از جانب خدا به ما بندگان نیست که من یک کاپ مسابقه به نام جنات 8 بهشت قرار دادم، شما بیاین در دنیا تمرین کار خیر بکن، تمرین بکن. گاهی آدم توی تمرینی میفته عجیب خدا بهش نگاه میکن. این رو من در یک کتاب قرن بین 6 و 7 خوندم، کتابی که 800 سال پیش نوشته شده. این گونه به نظرم میاد که در ابوالفتوح رازی هم دیدم که 10 جلد. یه روزی در مصر برف سنگینی باریده بود، ذوالنون بیرون شهر کار داشت، میگه برف خیلی سنگین، اما من چاره نداشتم باید میرفت. از دروازه شهر اومدم بیرون، یه مقدار دور شدم، یه کسی تو محلمون بود، گبر بود، آتش پرست زردوشتی. دیدم یه نصف گونی گندم، ارزن، جو، هر چی بود گذاشته رو برفا. برفای بیابونم بیشتر شهر بود. دست میکنه تو این گونی، دانه ها رو در میاره، میپاشه رو برفا. شمال برف، جنوب برف، شرق برف، غرب برف. اومدم جلو. چیکار میکنه؟ و میبینی چی کار میکنه؟ و برای چی این کار میکنه؟ دیوونه ای؟ نه، صبح زود از خواب بیدار شدم، دیدم تا زانو برف اومد. یه گونی گندم و جو و ارزن هرچیه ورداشتم، گفتم امروز زمین پیدا نی، درختام زیر برفن، کلاغا، کبوترا، گنجشکا دونه ندارم. این کتابو ببندم، ممکنه بمیرم. اومدم دارم برای اونا میپاشم. بهش گفت بدبخت بیچاره، اعلام شده که خدا از اهل تقوا عمل قبول میکنه، تو جبر آتش پرست حوصله داری اومدی کار به این سختی رو میکنی. گفت به من گفت قطعا قبول نمی کنم. گفتم آره. گفت نمی بیننم. گفتم چرا می بینم؟ گفت بس قبول نکن. می بینه که. یه سال بعد داشتم طواف می کردم کنار کعبه، یه آدم با حال با چشم گریان زد روشونم، برگشتم گفتش که اون کار رو دیدن و قبول کردن و ما رو تا اینجا کشوند. گاهی خیر شاکیلید برای جبر، برای مسیح، برای لایک، برای بیدین، واقعا شاکیلید. در رحمت ویژه پروردگار رو باز میکن. ما اگه کم ظرفیتی نکن، مشکلاتی که از دیگران بهمون تحمیل میشه خودمون این مشکل ساز نباش. اشکی رو مظلومانه جاری نکنیم، دلی رو نسوزونیم، مالی رو نبریم، خودمون اهل شر نباشیم، خیر داشته باشیم. حال دیگران به ما شر میزنن یا یه بدی به ما میگن یا حرفمون رو گوش نمیدن یا یه مشکلی میبریم پیششون حل نمیکنن، اگه ما اینجا کم نیاریم بهترین زندگی رو در عالم داریم. دنیاست پر حسود، پر مغرور، پر متکبر، ما هم بین اونا داریم زندگی میکنیم، ولی یه تلنگر هم به ما بزنن مهم. من راهمو بدون دل سردی ادامه بدم، برسم به کاپ مسابقه. این یه موضوع در قرآن. یه موضوع یه ده اسیر شدن توی جنگی، امام صادق می فرمد و بردنشون مدینه. پیغمبر خیلی به اسیر اعتنا می کرد، خیلی. پیغمبر ما به عمرش تلخی نداشت الا نسبت به کافران معاند. به اینا پیشنهاد کرد مسلمون بشین آزاد بشین. گفتن نه مسلمون نمیشه، خوشمون نمیاد از اسم. پس بین هر کدومتون سواد دارین، حرفه دارین، صنعتی هستین، به 10 نفر از ما چیز یاد بدین آزاد. گودن نه این کارم نمیکن. فرمود پس وایسین کار کنین، پول بدین، ضرری که به ما زدید در وارد کردن ما به جنگ جبران بکن، آزاد بشه. گودن نه این کارم نمیکن. فرمود خوش نگرداشتن شما ضرر برای ما، فرمود بزنینش. کشتن دونه دونه، خودشونم زیر بار کشتن رفتن. ولی پیغمبر که این چند تا پیشنهادو بهشون کرد گفتن نه. رسیدن به یه جوانی، پیغمبر فرمود نکشینش، بعدی رو بزن. تموم شد، جنازه رو انداختن بیرون. جوان به پیغمبر گفت منم که دین تو قبول نکردم، حرفه یاد دادنم که قبول نکردم، فدیه دادن رو هم که قبول نکردم، برای چی من نکشت؟ فرمود خدا نذاشت. شاکلی دست هم است، اعمال باید کرد، بعد انداخت به گفت. یه رفیق داشتم میگو یه کسی خیلی گرفتار اومد پیش یکی که من میشناختمش، پدرم هم بهش ارادت داشت، گفت قفل شده زندگی. گفت من میدونم چرا قفل شده، با کردن قفل دست خود. گفت چیه؟ گفت با زن و بچه‌ت خوب تا نمی‌کنی، همه‌شون از تو ناراضیه، برو روش تو عوض. آدم باید دعاگو درست بکنه، نه نفرین کن. آدم باید یه جوری زندگی کنه که خدا بگه یصلی علیکم، درود میفرستم به شما، رحمت میدم بهت. یه گونه ی آدم زندگی کنه که تمام فرشتگان عرش و حول عرش طبق آیات هفتم هشتم نهم سوره مؤمن کل دعا کنن با. یه جوری زندگی کنه دعای همه انبیا و امامان دنبال آدم باشه، چه گرهی دیگه میتونه وانش؟ بیشتر مردم بلد نیستن زندگی کرده. دین یاد میده به مردم، گو خدا نذاشت. گو من کیم که خدای تو که قبولش ندارم نذاش منو بکش، من که اصلا قبولش ندارم. گفت نوبت تو که شد جبرئیل به من نازل شد، فرشته واسطه بین من و خدای من. گوه آقا خدا میگه این چند تا خصلت ظرفش نجسته که وجود اینه کافره، ولی اون خصلت ها خیلی با ارزش. یکی آدم شجاعیه، خدا از آدم ترسو خوشش نه. یکی راستگو، اصلا حاضر نی دروغ بگه. یکی آدم با حیاییه، یکی نسبت به ناموسش بسیار آدم با غیرتی. زنش، دخترش، خواهرش در کنار او محفوظن. یکی هم یا رسول الله آدم دست به جیبیه، یه تومن که گیرش میاد با شیش دو میخوره. فرمود آزادی، نذاشتن من تو رو بکش، برو، گو نمیرم. اول منو با این خدا آشتی بده تا بعد بگی، چون کارت دارم بازم. مسلموش گفتش که یه دونه دعا با زبونه در حق من بکن به پیغمبر. فرمود هر دعایی میخوای دعا کن. گفت بازم جنگ اتفاق میفته؟ فرمود ممکن. گفت تو جنگ بعدی که خودتن باشی دعا کن من کنار تو شهید بشم. یه دفعه دین معرفت آدمو تا کجا میبره؟ یه دفعه این خیرها آدمو چه انقلابی میده، چه حالی میده. پیغمبر فرمود اللهم ارزقه شهادت فی سبیلک، خدایا شهید شدن خلوصداری رو نصیب او کن. امام صادق می فرماین تو جنگ بعد شهید شد. فکر کنم روایت در جلد 69 بهار باشه. بهار پیش من نبود اما این متن رو من یادداشت کرده بودم. خب در هر کار خیری مسابقه تا اون کاپی که براتون گذاشتم 8 بهشت ببرید. چون بهشتا رو که من نمیخوام، فرشتگانم نمیخوام، اینا رو برای شما قرار دادم. اما موضوع دو، تعاون علل بر و تقوا. اگر تو شهر، تو محل، تو اقوامتون یه خیری پیش اومد که نمیشه تنهایی انجام داد، دست به دست هم بدین این خیر رو انجام بدین. تعاونوا علی البر و تقوا. اگه خودتون تونستین انجام بدین انجام بدین، نه که همه با هم جمع بشیم انجام بدیم. همه با هم کمک کن. یه رفیق داشتم تهرون مرد، قصتشو خوردم. نوش رو یه شب مسجد گوهرشاد دم در ورودی حرم حضرت رضا دیدم. فکر میکردم با اون مغازهی که اون داشت، با اون خرید و فروشی که او داشت، یه منطقه وسطی تهرون مشتری مغازهش بود. چون جنسش از همه بهتر بود، از همه هم ارزون تر بود. من آدم تمکاری نم، خیلی فروش داشت، یعنی مغازش از نونوایی شلوغ‌تر بود. فکر کردم خیلی ازش پول مونده. نوش رو که دیدم گفتم عباب و بزرگت چقدر ثروت مون؟ گو یه خونه برای مادر بزرگم، یه دونه مغازه برای برسته. بودم 60 سال تو اون محل بیشترین مشتری رو در پولا رو چه کار کرد. گفت ما وقتی وصیت نامش رو نشستیم وا کردیم، 3 تا 4 تا پسر داشت، 2 تا دختر. اولی وصیت نامه به پسرها و دخترها نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم: دخترانه، به خوب کسایی شوهرتون داد، خونه دارن، ماشین دارن، زندگی دارن، درآمد. پسرانه، خوب زندگی دارین همت، نیازی که به ارث من نداشت، دنبال هیچ بانگی، هیچ دفترچه حسابی نگردی. من از 40 سال پیش یه امینی رو برای خودم انتخاب کردم که شما نمی‌شناسید. بهش هم وصیت کردم خودشو معرفی نکن، نمی‌دونین که به وسیله اون امینم 90 قطعه زمین 120 متری 150 متری خریدم، مصالح ریختم، ساختم، سند گرفتم به نام اون امینم، نه به نام خودم. 90 تا سند فرش کردم، یخچال گذاشتم، کولر گذاشتم، چراغ گاز گذاشتم، اساس تموم به وسیله این امینم هم 90 تا جوون و خانواده های فقیر شناسایی کردم، خرج عروسیشونم دادم، بردمشون محضر، این خونه ها رو به نامشون کردم، دنبال پولی از من نگرد. من همه رو برداشتم بردم با خود، همار این کار خیلی تنها میتونم انجام بدم. یه رفیق دارم خیلی آدم عجیبه، من کشفش کردم و الا قابل کشف کردم برای دیگری نبود. به روخش هم تالو نیورد، اما فهمید میگرد اتو دهاتا شهر جایی دیگه، هر مسجدی که موکت عبالا تا پایینشو فرش میفرسته، کل و فرش میکنه، میره سراغ یه مسجدی، اصلا در به در دنبال کار خیر. آرامش نداره. اینم یه موضوع. تعاونو علل بر و تقوا، چقدر میشه کار کرد، چقدر. روز 8 محرم صبح هم منبر اومدم پایین، دو سه سالی پیش اومدم تو حیات، خواستم برم، دیدم دو سه تا از برو بچه هامون جلوی خانوم رو گرفتن، میگن نمیشه. گفت من یه کار واجبی دارم با ایشون. گفتن بنویس. گفت من بلد نیستم. بنویس. من گفتم رهاش بکنید، بذارید بیاد جلو. خدایا چه رفیقایی داری، تمام کفش و چادرش 300,000 تومان نمیارزه، نه کهنه کفش پاره حدود 70 سالش بود، یه پلاستیک داد به من. گم مادر تمام بدنم و هزینه کار کردم، سال هاست از پول کارگریم این پولو پس انداز کردم، نزدیک رفتنمه. کل این پول اومده تو این روزه، اینو بگیر. عجب معرفتی هم داشت، گو خرج قرآن و اهل بیت کن. من 2 روز روزه رو تو اون مجلس فقط گریه میکردم، یعنی وقتی یاد ملاقات با این خانوم میافتادم و 6 میلیون محصول 40 سال، 1 تومن 1 تومن 2000 2000 5 تومن 5 تومن. عاشورا که تموم شد اومدم قم، گفتم 3000 کتاب اهل بیت که 900 صفحه است، 3 سال نوشتنش طول کشید برای من، از 140 مدرک این کتابو من نظام دادم. تاریخ اهل بیت نیست، کی به دنیا اومدن، کجا زندگی کردن، چند سال بودن، نه، شخصیت اهل بیت با عناوین مختلف، اهل بیت و قرآن، اهل بیت و انبیا، اهل بیت و جهان، اهل بیت و عبادت، اهل بیت و مردم، اهل بیت و اخلاق، اهل بیت و ایمان، فکر کنم 300 عنوان الان یادم. گفتم اینو به نیت اون خانوم چاپ بکنی، تو طلبای قم باسوادا رو بپرسین از دفاتر که اهل منبرن، اینا رو بدین به اونا، خودشون بعدن بچه هاشون از روی کتاب منبر میرن، ثوابش مال اون زن. تعاونو علل بر، به خیر کمک میکن. برادران سلستون رو کی میخواین خرج خدا کنین؟ بچه هامون که خرج نمی کنن. من 50 سال، یعنی از 20 سالگیم یا وصی بودم یا ناظر وصیت. وصی بودم محضری، ناظر وصیت بودم محضری. خدایا میدانی که تو این 50 سال به تنها وصیتی که تونستم عمل بکنم یه دونه بودونم وصیت پدرم، بقیه رو ورثه ها خوردم. به بسیاری از وارثان مردم گفتم این سند محضریه، پدرتون 80 سال زحمت کشید. گفتن این وصیتی که نوشته دلیل بر اینه که یا دیوونه بوده یا عقلش کم شده بوده یا پیر شده بوده خراب شده بود. هم برای چی میخواین بذاریم پولات؟ برای کی میخواییم بذاریم؟ ممکنه بفهمیم بچه های ما نمازخونن، روزگیرن، خوبن، بی خدا تمام اونایی که ارسا رو بالا کشیدن هیئتی بودن، مسجدی بودن، روزگیر بودن، یه دونشون عرق خور نبود. هیچ بابای عرق خوری به من وصیت نکرده، وصیت کنندگان همه ریش داشتن و اهل گریه بودن و سینه، ولی بچه هاشون همه رو به باد. اینم یه موضوع. چقدر زیباست جمع بشیم با هم کمک بکنید به خیر. موضوع سوم، در آیه نزدیک آخرای آیه حج که با یکی دو سه تا موضوع دیگه کنار هم گذاشته، وفعل الخیر یکیشه، بر شما بندگانم انجام هر کار خیری لازمه. تا فردا شب اگر زنده بودم ببینیم پروردگار عالم در این آیه چه مسائل خیری رو مطرح کرده. چه خوش است یک شب بکشی هوا خلوص خانی ز خدا خدا رو. به فکنی در آتش کتب ریا رو، شود آن که گاهی بدهن راهی به حضور شاهی، چو من طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا رو. مگر آشنایی زره عنایت بخرد بخاری گل بار
دریای بلو در کربلا میزد حسین، دل به دریای بلا در کربلا میزد حسین. عشق بازان سلا جورا صدا می زد حسین، گرچه نقش پرچمش حیات منزل بود، باز ترهی تازه از بالو بلا میزد حسین. روی در معراج قرب حضرت معبود داشت، تا قدم در راه تسلیم و رضا میزد حسین. نریزد خون پاک اصغرش اندر زمین، آسمان عشق را رنگ خدا میزد حسین. چشم در چشم علی اکبرش وقت وداع، بوسه بر آینه ایزد نما میزد دست سقارا چو می بوسید در دریای خون، هم بر سر ملک دو عالم پشت پا می زن حسین. خیمه‌های آل یاسین رو چو آتش می‌زدن، خیمه در قلب و دل اهل ولا میزد حسین. سبز پوشان فلک دیدن با فریاد سور از حرم تا قتل گرد زینب صدا میزد حسین هم دست و پا میزد حسین هم دوان دوان ریختن میان میدون امام زمان میفرماید وقتی زن و بچه رسیدن و شمر و جال سن علا صدری اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اشف مرضانا سلم دیننا و دنیانا اهلک اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خیرا